بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. موضوع بحث آخرین قسمه های دوگانه قرآن مجید در سوره زها بود. سوره زها همونطور که عرض کردم 11 آیه است و در مکه نازل شده، در اون فضا و شرایط خاص مکه. در اون جایی که آزار به پیغمبر بیش از هر جا بود، شب و روزی بر پیغمبر نمی گذشت مگر اینکه آزار تازه‌ای بر پیغمبر وارد می شد. و اینکه در بعضی از روایات آمده از ما اوذی نبیون کما اوذید، هیچ پیغمبری به اندازه من آزار نشد، این یک واقعیت است. آزارهای جسمانی، آزارهای روحانی، آزار به اصحاب و یاران، آزار به مؤمنان، آزار هنگام عبادت خانه خدا، به هر صورتی بود آزارهایی می رسندن. از جمله همین زخم زبانهایی بود که گاهی از نیش عقرب و مار هم اثرش بیشتر بود. چند سباهی خدا وحی رو بر پیغمبر نازل نکرده، قوقایی به راه انداختند و حرفهای زیادی زدند که آیات سوره زها نازل شد. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. خداوند در مقابل این زخم زبانها به پیغمبر اکرم محبتهایی میکنه برای تشویق او و اینکه در مسیر مردن مردم به سوی خدا مبادا سست بشود، که البته سوس نمی شد. در ضمن این آیات می فرماید ما ودعک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا. این یک بشارت، آخرت برای تو از این دنیا هم بهتر است، پاداش های فراوان آخرت در انتظار توست. بشارت دوم ولسوف یعطیک ربک و تروا، یک پیشوای دلسوز و پرمحبت. تنها در فکر خود نیست، در فکر این است که اول پیروانش رو نجات بدهد و بعد نجات خودش. وقتی خدا به پیغمبر مقام شفاعت رو به صورت مطلقه بدهد و بفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، خداوند در آینده آنقدر به تو میبخشد که راضی بشی و در مقام شفاعتت قید و شرطی نیست، خب این باعث دلداری پیغمبر و شادی پیغمبر در مقابل اون همه زخم و زبانها میشود. در بعضی از روایات داریم که امیر مؤمنان علی علیه السلام از بعضی از اهل عراق گویا سوال کرد، فرمود به عقیده شما امید بخش ترین آیه قرآن کدامه؟ از کردن یا امیر المؤمنین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این آیه ای که خدا به بندگانش اونم به گناهکاران خطاب یا عبادی میکنه، ای بندگان من که بر خودتون اسراف کردی، مایوس از رحمت خدا نشد. آیه مطلق است، همه مردم رو شامل می شود و همه الذین اسرفوا علی انفسهم، و به همه لا تقنطوا میگه مایوس نشد. از کرد یا امیر المومنین، این آیه امید بخش ترینه. فرمود اما ما اهل بیت میگوییم، آیه ولسوف یعطی ربک فترضی، این آیه امید بخش تر است. آیا واقعا بین این دو آیه و بین دو روایت، یه روایتی قبلا خوندم که آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم و امید بخش ترین آیه قرآن شمرده بود، با این اون روایت، با این روایت که میگه امید بخش ترین ولسوف یعطی که ربک فترضا، آیا اینا با هم منافاتی داره؟ اون امید بخش تر است یا این؟ ما عرض میکنیم هر دو، اون در مقام توبه است، این در مقام شفاعته. در مقام توبه گناه کرده ای برگرد، توبه کن، توبه را شکستی باز هم توبه کن تا اون روزی که توبه تو محکم و مستقر بشود و مشمول لطف پروردگار بشوی. آیه قل یا عبادی درباره توبه کارانه، اما آیه ولسوف یعطی ربک فترضا، این درباره شفاعته. میدونید شفاعت مربوط به کسانی است که گناهی کردند و موفق به توبه نشدند. شفاعت مال اوناست، کسی که توبه کرده مشمول عفو خداست. توبه واقعی، توبه آمیخته با جبران اعمال زشت گذشته با اعمال نیک آینده، توبه نصوح و خالص. توبه کرد بخشوده شد. شفاعت مال گناهکارانی است که موفق به توبه نشدند. بنابراین همون آیه امید بخش ترینه در باره توبه کاران، همین آیه امید بخش ترینه در باره گناهکارانی که موفق به توبه نشدند. و در روایات آمده اونقدر خدا روز قیامت شفاعت پیغمبر رو میپذیرد که عرضه میدارد رضیتو رضیتو، خدایا راضی شدم، خدایا راضی شدم. اما من یه جمله در اینجا توی پرانتز راجع به شفاعت هم باید عرض کنم. خیال نکنیم همه مستحق شفاعت هم. گناهکاران دو دسته، گناهکارانی که تمام پله‌های پشت سر خودشون را خراب کردن، راه رابطه‌ای با معصوم نگذاشتن، اینا مشمول شفاعت نیستن. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، خدا باید اجازه بده، اجازه خدا روی حسابه. تا اجازه شفاعت ندهد شفیع شفاعت نمی کند. اما یه دسته هستن آلوده شده، گناهی کرده، توبه هم نکرده، اما پله های پشت سرشو تمام ویران نکرد، این مستحق شفاعته. خدا اجازه شفاعت این رو میدهد. با یه مثال من مسئله رو روشن کنم تا اشتباه نکنیم در مسئله شفاعت. یه وقت نگاه میکنیم به صحنه کربلا، دو نفر رو میبینیم، عمر ابن سعد رو میبینیم و حر ابن یزید ریاهی رو. عمر سعد تمام پله های پشت سر خودش خراب کرد، قالش هم به جایی رسیده است میگه یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدین، میگن خدایی هست، جهنمی هست، عذابی هست، حسابی هست، کتابی هست، میگن. اگر راست بگن توبه میکنم. کشتن امام حسین و توبه کردن. اگر هم دروغ بگن خب دنیای مملو و از نعمتی، حکومت ریب که یه نقطه بسیار آبادی از کشور ایران است در اختیار من. این تمام پلها رو ویران کرده. هرگز منزل لذی یشفا اینده و الا بیرنه شامل حال این نمیشه. اما یه نفر است نه، مثل و ابن یزید ریاهیه، سر راه رو که به امام حسین میبندد خیلی مؤدبانه برخورد میکنه. موقع نماز جماعت که میشه به تمام لشکرش میگه بیایید پشت سر امام حسین نماز بخونید. ما برای خودمون نماز نمیخونیم، شما برای خودتون. حسین است، فرزند پیغمبر است، فرزند زهرا است. هنگامی که راه رو میبنده که امام حسین نرود به سوی برنگردد به سوی مدینه، امام حسین خشمگین می شود، می فرماید ثکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند، چه می کنی؟ در جواب چی برخود کرد؟ از کرد یبن رسول الله، تو سخن از مادرم گفتی، آیا من می توانم از مادر تو سخن بگم؟ مادرت زهراست. کمترین بی‌ادبی و جسارت نمیتوانم در برابر او داشته باشم. این گناهکار آلوده است، اما پل‌های پشت سر رو ویران نکرد. این مستحق شفاعت، جاذبه ولایت خاصه امام حسین روز عاشورا که شد اینا به سوی خودش کشید. در واقع این یکی از شاخه‌های ولایت تکوینیه است که در دل‌های قابل به صورت ناخودآگاه اثر می‌ذاره و جذب می‌کنه. یه وقت در فکرش دید یک تردید و شکی ایجاد داره میشه. من کجا هستم؟ به کجا می‌روم؟ چه می‌خواهم بکنم؟ منم که میخواهم با پسر پیغمبر مبارزه کنم؟ نه، نمی کنم، میروم به سوی او. جاذبه وجود امام حسین او رو به سوی خود کشید و به اون افتخار بزرگ شهادت فی سبیل الله نائل شد. چرا؟ چون لیاقت شفاعت رو داشت. این شفاعت تکوینی با شفاعت تشریعی هر دو با هم آمیخته شد و شامل حال او شد. بنابراین ولسوف یعطیک ربک فترضا، اشاره به مقام شفاعت. و قل یا عبادی الذین اسرفوا، اشاره به مقام توبه است. بگذرم از این بحث، بریم زید آیه رو هم زید سوره رو هم تمام کنیم. خدا سه تا دستور به پیغمبر میده در مقابل سه نعمت. هر نعمتی شکرانه ای دارد. پیغمبر، امام، افراد عادی، نمیشود من یه نعمتی داشته باشم شکرانشو به جا نیارم و این نعمت دوام پیدا کند. نه، نمیشود. اولین نعمت الم یجد کیتی من فآوا، خداوند تو رو یتیم یافت، پناه داد. پیغمبر سه مرحله یتیمی رو طی کرد. در زمانی که در شکم مادر بود، پدرش عبدالله از دنیا رفت، نه هرگز عبدالله پیغمبر رو دید و نه پیغمبر پدرش عبدالله رو. مادرش در دامانش آمنه پیغمبر رو پرورش یافت. 6 سال از عمر پیغمبر بیشتر نگذشته بود که آمنه هم چشم از جهان بربست. جدش عبدالمطلب پیغمبر رو تحت کفالت خود گرفت. با اون شخصیت و مقامی که دارد پیداست پیغمبر در سایه عبدالمطلب راحت بود. ولی 2 سال گذشت، عبدالمطلب هم از دنیا رفت. در 8 سالگی پیغمبر هر سه را از دست داده بود، پدر و مادر و جد. در اینجا ابو طالب پدر علی ابن ابی طالب علیه السلام که مرد بسیار با شخصیت و پرنفوذی بود در میان قریش و در مکه، کفالت پیغمبر رو به عهده گرفت و ابو طالب بود تا زمانی که پیغمبر مبعوث شد و سالها هم در خدمت پیغمبر بود، البته در مکه، ولیکن در همون مکه که پیغمبر بود ابو طالب هم به درود حیات گفت: الم یجد که یتیمن فآوا، تو را یتیم نیافت و تو را پناه داد، پناهگاه های مختلف، و وجدک عائلن و وجدک ظالن فهدا، تو را زال دید و هدایت کرد. زال در لغت عرب معانی مختلفی دارد. بعضی ها خیال میکنن زال یعنی گمراه، یعنی ای پیغمبر تو گمراه بودی، خداوند هدایتش کرد. هیچ وقت پیغمبر اکرم گمراه نبود. علی علیه السلام در خطبه قاصعه در نهج البلاغه میفرماید از همون زمانی که پیغمبر از شیر گرفته شد، من لدن کان فتیما، از اون لحظه‌ای که از شیر گرفته شد، خدا فرشته مقربی را مأمور کرد همواره حضرت همواره حضرت باشد و راه‌های سعادت را به پیغمبر یکی بعد از دیگری نشان دهد. این که بعضی از جوانها سوال میکنن پیغمبر اکرم قبل از نبوت و بعثت بر چه دینی بود، ما میگیم یه برنامه اختصاصی خودش داشت. علی میفرماید یه فرشته مقربی رو خدا مأمور هدایت پیغمبر در گام به گام زندگی کرده بود، ملدون کان فتیمن، از اون زمانی که از شیر گرفته شد، یه برنامه اختصاصی داشت در مسیر هدایت به سوی خدا، نه پیرو آیین مسیح بود نه پیرو آیین موسی. این که میگن پیرو آیین ابراهیم بود، اشاره به موحد بودن توحیده، چون ابراهیم قهرمان توحید و قهرمان بود شکنه. به هر حال زال به معنی گمراه نیست. زال 2 تفسیر برش شده در اینجا. اول گم شدن، ظاله یعنی گم شده، از حکمت ظالت المؤمن یعنی دانش گم شده آدم با ایمانه. ای پیغمبر تو گم شده بودی. میگن 3 بار پیغمبر در لابلای کوههای مکه گم شد. زمانی که دایه ای داشت و حلیمه سعدیه دایه حضرت بود، زمانی که در کفالت حضرت عبدالمطلب بود، زمانی که در کفالت مادرش بود. سه بار گم شد. کسانی که مشرف شدن مکه می دانند مکه یه شهریست عجیب، لابلای مشکوه. وارد مکه که می شوی مسجد حرام با اون مناره های بلند پیدا نیست، در یک گودی دره‌ای لابلای کوه هاست. از مشکلات مکه پیدا کردن قبله است. وقتی آدم در مکه است مسجد حرام رو نمیتونه به آسانی ببینه، لابلای کوه هاست. قطب‌نما هم که برای مکه درست نشده، بنابراین پیدا کردن مشکل میشود و باید از نفرات محلی سوال کرد. لابلای کوه هاست. بچه از در خانه بیرون میاد، ممکن لابلای این کوه ها گم بشه. چند بار پیغمبر در طفولیت گم شد، خداوند او را به دست کسانش فرستاد. و وجد که ظالم فهدا، تومه حیوانات بیابان و کوها نشدی، خداوند تو را هدایت کرد. بعضی هم گفتن اشاره ظال به معنی غافله، یعنی یه چیزهایی قبل از نبوت نمیدانستی. قرآن مجید در سوره یوسف چی میگه؟ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. ما بهترین داستانها که داستان یوسف است و مملو از درسهای عبرت است به تو داریم میآموزیم، قبل از این از این داستان غافل بودی. پیغمبر قبل از بعثت به حسب ظاهر این مسائلی که بعد از بعثت آمد نمیدانست، به حسب ظاهر. بنابراین وجدک ضالاً قبل از آنی که مبعوث بشی از بسیاری از مسائل غافل بودی. فهدا، خدا تو را هدایت کرد و علومی در اختیارت گذاشت که فقط خودش می داند و بس. سوم، و وجدک عائلا، خداوند تو را عائل. عائل یعنی چه؟ عائل در لغت عرب یعنی یالمن، در حالی که تفسیر شده به فقیر. چرا؟ برای اینکه آدم ایالمند خیلی وقتا ممکن است بر اثر کثرت ایالات فقیر بشه، لازم و ملزوم یک دیگر گاهی هست. بنابراین وجدک عائلا یعنی تو را فقیر یافت. فغنا، همسری مثل خدیجه پیدا شد، تمام ثروتش را در اختیار تو قرار داد. غنایمی در جنگ های مختلف اسلامی به دست سپاهیان تو افتاد، قسمتی که از اونها از قبیل فی بود همش متعلق به بیت المال بود و قسمتی هم که غنیمت جنگجویان بود خمسش مال بیت المال بود. تو را بی نیاز کرد به اموال خدیجه و بی نیاز کرد با غنایم جنگی که از دشمنان به دست تو افتاد. خب این سه نعمت خدا به تو داد. یتیم بودی پناه داد، گم کرده گم شده بودی هدایت کرد، فقیر بودی غنی کرد. به شکرانه اینها فعمل یتیم فلا اقهر. بنابراین به شکرانش یتیمان رو با قهر رو به رو نشو، با یتیمان محبت مهربانی کن. یه حدیث من دیدم درباره یتیمان و بیان پیغمبر خیلی جالبه. یه نوجوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم، از کدنه غلام و یتیم، یه بچه یتیم هستم و اختن لی یتیمه، خواهری هم دارم اونم که خب یتیمه، و ام لی ارمله، مادری هم دارم بیوه زن. اطعمنا مما اطعمک الله، از اون چیزی که خدا در اختیار شما قرار داده چیزی هم ما را اطعام کن. اعطاه الله مما اعطاک الله مما عنده حتی ترضا. این بچه کوچولو بعد از آنی که اینا گفت عرض کرد یا رسول الله دعا می کنم خدا از آن چه در نزد اوست اونقدر به تو بده که راضی بشی، چیزی به من بده اطعام کن، دعا می کنم خدا هر چی می خوای بهت بده. پیغمبر دید این نوجوان خیلی قشنگ داره صحبت می کند، فرمود ما احسن ما قلت یا غلام، خیلی خوب داری صحبت میکنی، حرف تو زدی خلاصه فشرده. بعضی ها یه ساعت نیم با انسان حرف میزن آخر آدم نمیدونه چی میخواد و چی میگه، اما این نوجوان با چهار جمله مشکلشو گفت و تقاضاشم گفت و خودشم معرفی کرد و پیغمبر رو هم دعا کرد. فرمون ما احسن ما قلت یا غلام، اذهب یا بلال، بلال برو منزل هرچی خزا هست ورد و بیا. اینجا رو دقت بفرمایید، وضع مسلمین اول اسلام رو ببینید. گاهی این همه نعمت داریم یک کم و زیادی که میشه دادمون به آسمان بلند میشه. بلال رفت 21 خرما با شماره تو خانه پیغمبر بود برداشا بود. پیغمبر فرمود 7 تا برای خوده، 7 تا برای خواهره، 7 تا برای مادره. خوبه؟ تمام موجودی غذای خانه رو 21 خرما رو در میان این 3 تقسیم کرد. خب تا اینجا معلوم. اینجا رو دقت بفرمایید ببینید اسلام چه رقم دین محبت و عاطفه و دوستیه. معاذ اونجا ایستاده بود یه دستی کشید رو سر یتیم، اظهار محبت خشک خالی. پیغمبر فرمود میدونی چه کردی؟ از کنه. فرمود بعد یه دعایی هم بهش کرد، دستی به سرش کشید گفت جعلک الله خلفا لعبیک. معلوم شد خانواده شهید بوده، پدرش جزء شهدای راه اسلام بوده. گفت خدا تو را جانشین پدرت کنن. دستی به سر نوجوان کشید و همچین دعایی کرد. پیغمبر فرمود میدونی چه کردی؟ به کل شعرت لکه حسنه، هر موی از سر این نوجوان که از زیر دست تو به هنگام دست کشیدن گذشت به عدد هر کدام خدای حسنه برای تو نوشت. و به کل شعرت غفر سیئه، به عدد هر موی هم یکی از گناهان از تو برداشت. و به عدد کل شعرتین درجه، به تعداد هر کدامم یه درجه به تو داد. کار به این سادگی؟ این همه نتیجه؟ چرا؟ اینکه اسلام دینیست طرفدار محبت. میگه ای کسانی که قرآن میگه از آینده فرزندان خودتون نگرانید، که میگید اگر ما از دنیا رفتیم مردم با یتیمان ما چه خواهند کرد، شما با یتیمان مردم چه میکنید الان که زنده ای؟ شمایی که نگران آینده فرزندانتون هستید، نگران آینده فرزندان دیگران هم تا زنده هستی باشید. یه حدیث داریم معروفه، اون هم از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد آمین. فرمود اذا بک الیتیم اهتز عرش الله، وقتی یتیم گریه میکنه عرش با عظمت خدا به لرزه در میاد. گریه میکنه گرسنه است، گریه میکنه مهر مادر نداره، گریه میکنه تنهاست، گریه میکنه بیماره، به هر دلیل گریه میکند، اهتز عرش الله. تا اینجا شنیدیم، ذیلش رو دقت کنید. فرمود در این موقع کسی میره این یتیم رو ساکت میکنه، نوازش میده، غذا میده، محبت میکنه، گریهش رو خاموش میکنه. فرمود من اسکتهو و ارزاهو ارزیه یوم القیامه. کسی که این یتیم رو گریهش رو خاموش کند و راضیش کنه، من روز قیامت او را راضی خواهم کرد. مخصوصا در زمان ما، این را عرض کنم، بقیه سخن میمانه، در زمان ما بر اثر اون جنگ تحمیلی یتیمان زیادی پیدا شدن که خب اینا یواش یواش بزرگ شدن، ولی به هر حال احساس کمبود جای پدر رو میکنن. من نمیخوام کفالت یتیم کنم. پیغمبر فرمود انا و کافل الیتیم که آتن یوم القیامه، من و کسی که کفالت یتیم کند مثل این ده انگوش. چطور اینا مقابل هم همراه همه؟ منم با کفالت کننده یتیم همراه هم. بنده میخوام کفالت یتیم کنم، نه وقتشو دارم، نمیشناسم. اینا آمدن گفتن ما تمام یتیم ها رو شناسایی کردیم، هر کسی ماه فلان مبلغ بده یه یتیم رو از طرف او کفالت میکنیم. بعضی ها 10 تا، بعضی ها 20 تا، بعضی ها 50 تا، بعضی ها 100 تا، کمتر بیشتر کفالت یتیمان کردن. هم به فیض کفالت یتیم رسیدن و هم درد سری نداشت، فقط یه خرجی دادن فقط. و همین باعث برکات میشه، خدا آفات رو دفع میکنه، بلاها رو دفع میکنه، دشمنها رو مرعوب میکند، برکات آسمان و زمین رو نازل میکند و شامل میکند. امیدوارم انشاءالله از این آیه به اندازه کافی پیام لازم رو گرفته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.